أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در راههایی بود که فقها برای اثبات صحت اون عبادت مزاحم یا متزاحم با مأمور به فعلی ذکر کرده بودند. از چه راههایی می شود اون عبادت متضاد را تصحیح کرد؟ راه اولی که مطرح شد راه ملاک بود. بگیم قصد ملاک میکنه و این عبادتی که ضد مأمور به فعلیه این عبادت را انجام میده، همین کافیه. راه دوم راه امر به طبیعت، قصد میکنه اون امری که به طبیعت متوجه شده، از همون راه این عبادت صحیح میشه. راه سوم راه حضرت امام رضوان الله علیه، قصد خطاب قانونی. خطاب قانونی اینجا هست و همون را قصد میکند و انجام میدهد. راه چهارم که دیروز مورد بحث قرار گرفت راه امر ناقص بود. بگیم امر ناقص داره این عبادت. راه پنجم که در اینجا مطرح هست و مطمح نظر فقها هست راه ترتب هست. بگیم امر ترتبی دارد این عبادت. و این راه را مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه و بعد از ایشون مرحوم میرزای شیرازی و بزرگان دیگر این راه را مطرح کردند. پس بنابراین بر اساس این راه چی میگیم آقا؟ میگیم که این عبادت چرا صحیحه؟ به خاطر اینکه امر دارد، ولی امر نه در عرض امر به اون مأمور به، بلکه در طول امر به اون مأمور به. مولا گفته اگر مأمور بهت را اطاعت نکردی بیا این عبادت را انجام بده. اگر اطاعت نکردی، اگر عصیان کردی بیا این را انجام بده. امر ترتبی. خب برای اینکه وارد این بحث بشیم و اقوال آقایان را مطرح کنیم، یعنی وجوهی که برای اثبات این امر ترتبی ذکر کردن، اینها را قبل از اینکه اینها را مطرح کنیم باز یه اموری ذکر میشه به عنوان اینکه مقدمه بشه برای بحث ترتب. یکی از اون امور این است که فرق بین تعارض و تزاحم چی هست. فرق بین تعارض و تزاحم. تعارض را باید تعریف کنیم تا روشن بشه تعارض با تزاحم چه فرق داره. مرحوم آخوند تعارض را چنین تعریف کردند: تنافی دلیلین هست یا تنافی ادله هست، دلیلین او الادله، به حسب دلاله و مقام اثبات. در مقام اثبات اینها با هم تنافی داشته باشن. دو تا دلیل اگر طوری باشن که به حسب مقام اثبات، اینا توضیح خواهیم داد ها، اینها تکاذب دارن، یعنی این نفی اون یکی را میکنه، اونم نفی این میکنه، تکاذب داره، این میشه تعارض. وقتی حسب مقام اثبات یا دلالت منظورش چیه؟ فرماید به حسب همون اراده جدیه، یعنی این که یک کسی بیانی دارد اون میشه چی؟ دلالت استعمالی. دلالت استعمالی مطابقه با چی؟ با مراد جدی. وقتی مطابق شد با مراد جدی هم این بیان مطابق مراد جدیش باشه، هم اون یکی بیان مطابق مراد جدیش باشه، با هم تنافی دارن. یعنی این گوینده نمیتونه همزمان هم این مطلب اولی که برای ما فهموند هم این را اراده جدیه داشته باشه، همون مطلب دومی که به ما فهموند هم اون را اراده جدیه داشته باشه. نمیتونه هر دو را با هم داشته باشه. این هم میگن تنافی دلیلین به حسب مقام دلاله و اثبات. یعنی اینکه این مراد استعمالش بخواد با اون مراد جدی مطابق باشد، این ممکن نیست، در متعارضه این ممکن نیست، یعنی با هم تکاذب داره. در فرمان چطور شد؟ خب اون وقت میفرماین که فرق نمیکنه اینا در مقام عمل با هم تکاذب داشته باشن یا نداشته باشن. ممکنه در مقام عمل هم با هم تنافی داشته باشن، ممکنه در مقام عمل با هم تنافی نداشته باشن. عمده در تعارض چی هست؟ در مقام همون اثبات و دلالت با هم تنافی داشته باشن. اما در این مقام امتثال عمل با هم تنافی دارن؟ این نه، ممکنه تنافی داشته باشن، ممکنه تنافی نداشته باشن. مثلا بفرمایید که یه دلیل آمد گفت که نماز جمعه واجب هست، دلیل دوم آمد گفت که نماز جمعه حرام است. این میشه متنافیه، این میشه متعارضه. این که گفت نماز جمعه واجب است هم مطابق مراد جدیش باشه، اون دلیل دوم که گفت که نماز جمعه حرام است اونم مطابق مراد جدیش باشه، این ممکن نیست. در مقام عمل هم اینا با هم تنافی دارن. در مقام عمل هم بخواد یک کسی عمل کند، نمیتوند یه طوری عمل کند که همون دلیل اول را امتثال کند، همین دلیل دوم را امتثال کند. دقت کردید؟ ولی یه جاهایی ممکنه در مقام همون اثبات با هم تنافی داشته باشن، اما در عمل با هم تنافی نداشته باشن. مثلا یه دلیل بفرماید که نماز جمعه واجبه، دلیل دیگر بفرماید که نماز جمعه مستحبه. خب اینها تعارض دارن. چرا؟ برای اینکه نمیتوند هم این مطابق مراد جدیش باشه، همون دلیل دوم مطابق مراد جدیش باشه، هم واقعا نماز جمعه واجب باشه هم چی باشه؟ مستحب باشه. این ممکن نیست، تکاذب دارن، یکی از اینا قطعا کذبه. اما در مقام عمل قابل جمعه، یکی از این میره نماز میخونه، نماز جمعه رو میخونه. پس متعارضین اون است که دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن. بفرمایید آقای سید در چی؟ در مقام اثبات و دلالت. اما از این که در مقام عمل و امتثال با هم تنافی دارن، مثل اون مثال اول، یکی میگه واجبون یکی میگه حرام، در مقام عمل هم قابل جمع نیستن دیگه. یا اینکه در مقام عمل قابل جمع، یه طوری هست که سازگاری داره، یکی میگه واجبون یکی میگه مستحبون، مستحبون به حده ها، به حده، یعنی مستحبون لیس به واجب. اینها نمیتونن با هم در مقام اثبات دلالت با هم جمع بشن.
دو تا سوال هست، یکی که مقام ثبوت
هم
کجاست؟
همین امتصال و عرمش هم
مقام ثبوت یا نه؟
نه، وقتی این بیان میکند، دو تا دلیل را بیان میکند، مراد استعمال شکل میگیرد دیگه.
مقام
ثبوت و مقام جعل احکام است که به ما بیان نکرده، کار نداریم به اون. ما دو تا دلیل را کار داریم، دو تا دلیل.
سوال وقتی که تکاذب دلیلین هست، یعنی
ولی یکی شاهد من کذبه، وجود با اینه قابل دیگه، یکی کذبه دیگه، یکی مطابق واقع نیست دیگه، یکی کذبه. ممکنه هر دو کذب باشه، یکی قطعا کذبه، یکی قطعا کذبه. کذبه به این معنا که حالا یا تقیه صادر شده یا بالاخره مطابق واقع نیست، نه کذبی که قبیح باشه، یعنی مطابق با واقع نیست. درست فرمودید؟ حالا ممکنه تقیه صادر شده. خب پس بنابراین نمیتونه هر دو تای اینها با مراد جدی مولا مطابق باشه.
اگه ما این دو تا رو بریم محضر امام معصومت رو ببینیم، چون جمع فرمان،
بله ممکن نیست دیگه، ممکن نیست. این ممکن نیست که هر دو مطابق مراد جدی باشه. اگر جمع بشه که میشه آقا اون جمع عرفی، جمع عرفی میشه دیگه. نه عرض میکنم دیگه، معناش این است که ممکن نیست دیگه. چیزی ممکن رو که امام معصوم ممکن نمیکنه. پس بنابراین تعارض اون است که تنافی دلیلین فی مقام الدلاله و الاثبات. در فرمودید علاوه بر تناقض هم بعضی اضافه کردن. این شد تعریف تعارض. در تعریف تعارض این تعریفی است که آخوند فرموده، ولی مشهور چه فرمودن؟ مشهور تعریف تعارض را اینطوری فرمودن که تعارض عبارت است از تنافی المدلولین. نفرمودی؟ این بیان مشهوره. مرحوم شیخ انصاری باز ایشون فرموده تنافی المدلول دلیلین به اعتبار تنافی مدلولیه ما. ببینید مشهور گفت تنافی المدلولین، شیخ انصاری گفت تنافی دلیلین به اعتبار تنافی مدلولیه ما. مرحوم آخوند چه فرمود؟ فرمود تنافی دلیلین فی مقام الاثبات و الدلاله. حالا چه فرقی هست بین تعریف آخوند و تعریف شیخ انصاری و مشهور؟ قد فرمودی؟ پس ما در مقام بیان فرق تعریف مرحوم آخوند هستیم با تعریف مشهور و شیخ انصاری. گفتن فرقش این است که بنابر بیان مرحوم آخوند موارد جمع عرفی داخل تعارض نمیشد، مثل تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و اینا که جمع عرفی دارن، اینها داخل در تعارض نمیشن، چون در مراد جدی اینها با هم تنافی ندارن، چون مرحوم آخوند قید فی مقام دلاله و الاثبات آورد. در مراد جدی، یعنی در این که این مدلول استعمالی مطابق باشه با مراد جدی، گفت با هم تنافی داشته باشه. خب خاص با عام در مراد جدی با هم تنافی ندارن، گرچه در مراد مثلا در بیان کمی تنافی بدوی دارن، اما وقتی مراد جدی نه، در مراد جدی اینها با هم سازگاری دارن، موارد جمع عرفی با هم سازگاری دارن. درست فرمودی؟ یعنی خاص قرینه میشه که از عام اون عموم اراده نشده، مراد جدی عموم نبوده، ولذا اون تنافی از بین میره. ولی طبق تعریف مرحوم شیخ انصاری و تعریف مشهور گفتن که اون موارد جمع عرفی هم داخل تعارض میشه، چون تنافی المدلوله این گرفت دیگه، نگفت به حسب مقام الاثبات و دلاله، مسئله مراد جدی را نیاورد تو کار، چون نیاورد صرف مدلول، صرف بیان بگیری، بله خواستم با هم در صرف بیان با هم تعارض داره. قطع کردید؟ اما در این که این خاص کاشف از مراد جدیه دیگه با عام تعارض نداره. بس گفتن که تعریف مرحوم آخوند از این جهت که انه دقیق هست که شامل موارد جمع عرفی نمی شود. فرستو شد. اما تعریف مشهور و تعریف مرحوم شیخ انصاری این اشکال را دارد که چون گفته به حسب المدلول، شامل حتی موارد جمع عرفی هم می شود و باید شامل نشود، چون اونها حکم متعارضه این را که ندارن، قواعد تعارض که در موارد جمع عرفی جاری نمی شود. رد کردید؟ خب تعارض را تعریف کردیم، تزاحم چی هست؟ بفرمایید.
ما از کجا میگیم که وقتی که میگیم به اعتبار مدلولیه ما شامل شکلی تعارض بدوی میشه؟ درست. ولی اونجا که آخوند میگه که
به حسب مقام الاثبات در دلاله،
به حسب مقام الاثبات اونجا در دیگه شامل تعارض بدوی
نمیشه. یه وقتی میگه یعنی به حسب مقام الاثبات، یعنی مطابقت المراد الاستعمال مع المراد جدی، منظورش همینه دیگه. اینطوری بیان کرده آخوند، گفتم به حسب، بله دیگه اینطوری بیان کرده. وقتی اینطوری بیان کرده در اول تعادل تراجیش میگه من این قید رو آوردم که بگم که اون مدلول استعمالی میخواد مطابقت با مراد جدی داشته باشد، در اونجا با هم تنافی داشته باشد. نفرمودید؟ پس بنابراین تعریف آخوند شامل نمیشد، ولی ظاهر تعریف مشهور و شیخ انصاری شامل می شود. این تعریف تعارض. اما تعریف تزاحم چی هست؟ اون هم این است که عدم امکان اجتماع دو تا دلیل در مقام امتصال، یا عدم امکان امتصال دو تا دلیل با هم، اینا میگن تزاحم. با اینکه در مقام جعل اینها تنافی ندارن، تکاذب ندارن. یه وقت فرموده مثلا سل، یه وقت هم فرموده عزل النجاسه، این دو تا جعل با هم تکاذب ندارن، چه به تعریف مشهور چه به تعریف آخوند، اینا با هم تکاذبی ندارن. بله در مقام عمل و امتصال گاهی طوری میشه که اتفاقا هر دو جمع میشن و مکلف قدرت امتصال هر دو را با هم ندارد، اینه میگیم تزاحم. بس جعلش مشکلی ندارد، اینما الاشکال این است که گاهی قدرت بر امتصال هر دو نیست، اینه میگیم تزاحم. خب بحث بعدی که اینجا مطرح هست، این تزاحمی که الان ما گفتیم، این محل بحث ما همینه دیگه، این تزاحم آیا بر چه مبنای داخل تعارض می شود؟ گفتیم داخل تعارض نیست فعلا، اما ممکنه بر طبق برخی از مبانی داخل تعارض بشود، همین تزاحم داخل تعارض بشود، تکاذب کنند. مبانی را باید رسیدگی بکنیم تا روشن بشود که این که گفتیم تزاحم از تعارض جداست بر اساس تمام مبانی جداست، یا ممکنه یه جاهایی تزاحم برگردد به تعارض. ما عرض میکنیم که این برمیگرده به کیفیت اخذ قدرت در تکلیف. اگر نظر مشهور را در اخذ قدرت در تکلیف بپذیریم، نظر مشهور چی بود؟ که تکالیف خداوند مشروط به قدرت و عقل این را کشف میکند، عقل قبیح میداند تکلیف عاجز را، پس هر تکلیف مشروط به قدرت است. توضیحش گذشت دیگه، درست آقا؟ اگر ما نظر مشهور را در کیفیت اخذ قدرت در تکالیف بپذیریم که قدرت شرط تکلیفه، بدون قدرت تکلیف نخواهد بود، مثل بلوغ و مثلا عقل و اینا چطور نباشه تکلیف نیست، قدرت هم نباشه تکلیف خدا نیست، این را بپذیریم، این یک. و دوم این که قائل به امکان ترتب باشیم، قائل به امکان ترتب باشیم. ترتب چی بود؟ اگر مشغول شدی به اهم، این مهم رو انجام نده، اگر مشغول به اهم نشدی بیا مهم رو انجام بده، اگر مشغول به مساوی شدی لازم نیست این عبادت رو انجام بدی، اگر مشغول به مساوی، اگر نه اونی که ملاکش مساویه، اگر مشغول نشدی بیا این انجام بده، چنین قیدی داشته باشه دیگه. اگر ما قائل به امکان ترتب باشیم و نظرمان همون نظر مشهور باشه در اخذ قدرت، باب تزاحم از تعارض خارج میشه، اینجا دیگه تعارض شکل نمیگیرد، برای اینکه فرض این است که هر تکلیفی قید دارد، قیدش این است که اگر اون را انجام ندادی بیا این انجام بده. نکردی؟ گفت که خداوند فرمود که در صورت قدرت انجام بده، ولی کنارش یه قیدی آورد که در حقیقت با آمدن اون قید دیگه ما قدرت نداریم. اصلا وقتی قدرت نداریم دیگه تکلیف اونجا نخواهد بود، تکلیف به این مهم نخواهد بود، به تعبیر مرحوم ناینی از باب ورود خواهد بود، تقدیم دلیل اهم بر مهم از باب ورود خواهد بود، اگر قائل به ترتب بشی. بعد فرمودیم اگر این طوری هست دیگه باب تزاحم از باب تعارض قطعا جدا میشه. بله؟ یعنی چه فایده ای داره میفرمایید؟ خب چرا فایدهش مهمه دیگه، چون قواعد باب تعارض یه قواعدیه، اون قواعد تعادل و ترجیح، مرجحات متعارضه، این مرجحاتی هستن که در باب تعادل و ترجیح خونده میشه، مرجحات تزاحم یه سایه دیگه هستن. پس بنابراین اینا فرق میکنه. پس باید ببینیم که این ما نحنفی داخل تزاحم هست یا داخل تعارض هست. اگر داخل تعارض بود باید برگردیم مرجحات باب تعارض رو اینجا جاری بکنیم. طبق نظر مشهور باب تزاحم از تعارض خارج میشه، برای اینکه وقتی این مکلف صرف قدرت کرد در اهم، دیگه قدرت به اینجا ندارد و فرض این است که تکالیف هم مشروط به قدرت بود، بس موضوعش اصلا محقق نمیشد، موضوع نباشه حکم نمیاد، بس تعارض شکل نگرفت، تکاظم شکل نگرفت، موضوعا این خارج از اون یکی دلیله. دقت کردید؟ چون قید داشت دیگه، قید داشت، میگفت اگر اون رو انجام داده اینا نمیخواد انجام بدی. اگر صرف قدرت اونجا شد دیگه، خب صرف قدرت که اونجا کرد اصلا قدرت نداره اینجا این یکی رو انجام بده. قدرت نداشته باشه تکلیف نداره، پس چه تعارضی، چه تنافی. اما توجه فرمایید، این تکمیل کنم، اما اگر مبنای ما این باشد که نه، قدرت شرط تکلیفه، اما قائل به امکان ترتب نباشیم، قائل به امتناع ترتب باشیم، این مبنای کیه؟ مبنای آخوند خراسانیه. آخوند خراسانی میگه قدرت شرط تکلیفه، اما بفرمایید چی؟ اما ترتب ممکن نیست. مرحوم آخوند فرماید که بنابراین مبنا ما باید قائل بشیم که بین این دوتا دلیل که ازل النجاسه و اقم الصلاة، بین این دوتا چی میشد آقا؟ فهمه تعارض میشه، محقق بشه، پس تزاحم داخل تعارض میشه، چون دلیل ها قید ندارن. اونم گفت قدرت داری پاشو انجام بده، اینم گفت قدرت داری پاشو انجام بده. خب به هر کدوم حساب کنی این قدرت داره دیگه، هر کدوم تنها حساب کنی قدرت داره، پس اینها تکاذب دارن، با هم تنافی دارن، اون میگه من هستم، اون میگه من هستم. چنین جعلی اصلا تکاذب داره، نمیشه مراد جدی مولا هم اون باشه در چنین حالتی، هم این باشه، با اینکه این عبد یه قدرت بیشتر نداره و فرض این است که قیدم بر نداشته، چون قائل به امکان ترتب نیستیم. ولذا مرحوم آخوند میفرمایند که باب تزاحم داخل باب تعارض میشه. اگر هر دو دلیل میفرمایند دلالت کند بر فعلیت اون ملاک در متزاحمین، ازل النجاسه و اقم الصلاه، هر دو دلالت بر فعلیت ملاک کنن، این داخل تعارض میشد، بین این دو تا دلیل تعارض واقع میشد. خب پس بنابراین مسلک برگشت، تزاحم داخل چی شد آقا؟ تعارض شد. یک مبنای سومی هم هست. مبنای سوم مبنای چی بود؟ حضرت امام میگفت اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، قدرت شرط تنجز تکلیفه. طبق این مبنا چطور؟ آیا تزاحم داخل تعارض میشه؟ نه، چون فرض این است که دو تا جعل مولا کرده با هم کاری ندارن، دو تا جعل ها، دو تا جعل مستقل با هم کاری ندارن، به صورت خطاب قانونی جعل شدن. میگید آقا این نمیتونه، میگیم خب اونجا عقل میگه منجز نیست دیگه، میگه این تکلیف که قدرت نداری حالا مشغول اون شدید، یا این منجز نیست، از تنجز میاندازه. پس بنابراین این طبق سه تا مبنا، مبنای مشهور با قید امکان ترتب داخل تعارض نیست، و همچنین طبق مبنای حضرت امام که اصلا قدرت رو شرط تکلیف نمیدانست، باز داخل تعارض نیست، چون عقل میاد مشیر حل میکنه. اما طبق مبنای آخوند که قدرت رو شرط تکلیف میداند، از اون طرف هم قائل به امکان ترتب نیست، مرحوم آخوند میفرماید اینجا تعارض پیش میاد. خب شما مطلبی دارید بفرمایید.
بحث ضد داخل بحث ضد، اگر مکلف آیا داخل از آیا امر به شیء نهی از ضد خاصش میکنه یا نمیکنه؟
خب
حالا اینکه آقا اینا تعارضن تضاهم اصلا چیکار کنیم؟ من وقتی اولی که انجام دادن یه عبادتی که واجب من ازاله نجاست بود بل کردم نماز خوندم به قابلون میشم سر جای خودش مثلا، آیا الان این نماز من درسته یا نه؟
بالاخره مولا دو تا دستور صادر کرده یا نه؟ یه دستور داره که ازل النجاسه یا انقذ الغریق، یه دستور هم داره که سلی، درسته؟ یه دستور داره که حرف پدر مادر گوش کن، یه دستور هم داره که برو جهاد، پدر مادر میگن بشین خانه، از اون طرف هم شیپور جهاد زدن که بیایید جهاد، یا از اون طرف فرموده که باید برید درس بخونید واجب کفاییه، از اون طرف پدر مادر میگن نه بیا پیش من باید کمک کنی، من دستنها هستم، اینا واجبات هم دیگه، اونم واجبه اینم واجبه، بیا حل کن، بیا حل کن این را. آیا این از باب تعارضه؟ مرحوم آخوند میگه اگر هر دو دلت بر فعلیت ملاک میکنن و ما چون قائل به امکان ترتب نیستیم، این همه قبیل متعارضه این میشه.
تردن لبا پس نبخون بس زد داریم
ارزش یه در در زدها همیشه دو تا تکلیف مطرحه دیگه، یه تکلیف حالا اهمه، یکی مهمه، مهم هم که یک امری داره برای خودش، در این موردش میخوایم بحث کنیم که آیا دارد ندارد، تا از فرمودید لحره یه امری برای خودش داره دیگه، نماز هم یه امری برای خودش داره، این دو تا امر باید ببینیم که نسبتشون چی هست، نسبتشون نسبت تزاحمه که مشهور میفرماید نسبت تزاحمه، ولذا قواعد تزاحم جاری میشه، ولی مرحوم آخوند برمیگردن اینه به تعارض.
امر بشه نهی از ضد خاص یکی از مسئله های دو تا ضد، یه مسئله دیگه دو تا ضد اینه که تعارض و تزاحم.
آره دیگه احسن، بالاخره این اون یه به اصطلاح امر بشه مختزی نهی هست، اون بحث را میکنن، بعد میرسن که بابا اینجا ما دو تا امر داریم، این دوتا امر را چطوری جمع کنیم، آیا جمعش به تزاحمه یا به تعارضه؟ دقت فرمودید، ترتب یک راه حلی هست که ما این را در حقیقت از تعارض در بیاریم، در تزاحم نگه داریم، و یه راه حلی هست که انه اون تزاحم هم مشکلش حل بشود با اون امر. دقت فرمودید، قواعد تزاحم را اگر این آقا جاری نکرد، قواعد تزاحم میموند که کدومش اهمه، کدومش مهمه، فلانه، کدومش مقدم بشه، جاری نکرد، آمد این آقا اون اهم را انجام نداد، مهم را انجام دادی، خب اون بحث میکنیم که حالا این مهمی که انجام داده چطوری حکمش. بالاخره این بحث ها همش به هم مرتبطن و این بحث یه نحوه مقدمیت داره به اون بحث صحت اون عمل. بله خب از میکنم دیگه، اگر تعارض باشه میگید تعارض و تساقط ها رجوع بکنیم به اصل عملی، نه میگیم آقا این وظیفه مجتهد میخواد تعیین کنه وظیفش رو، میگه آقا اینجا دو تا دلیل تعارض میکنن تساقط میکنن، پس باید ببینیم که اینجا چه اصلی جاری میشه نسبت به این نماز، باید اصل جاری بکنیم. اما تزاحم نه اینطوری نمیگه، شما این آقا را که در نظر نگیر، شما به عنوان مجتهد میخواهید وظیفه این آقا را تعیین بکنید، میگید که آقا اینجا قواعد تعارض رو من جاری میکنم، این دو تا دلیل با هم تعارض میکنن تساقطا، پس نوبت میرسه به اصل عملی، اصل عملی اقتضا میکنه حالا یا صحت را یا فساد را، هر چی هست. اما متزاحم اگر قائل به تزاحم شدید، هیچ وقت قواعد تعارض را جاری نمیکنید بین این دو تا دلیل، میره سراغ قواعد تزاحم. بس کردید؟
لازم کلام شده بودی که یکی از این دوتا امر کاذب باشه، با حال اینکه این دوتا امر کاذب نیستن دیگه، هر دوتا صحیح هن از جانب مولا صادر شده.
خب دیگه این طبق مبنای ایشون تکاذب دیگه، تعارض میکنن تساقط میکنن دیگه، ولذا چون ما علم داریم یکی از اینها مطابق واقع نیست، ولذا دست میکشیم، از هر دو دست میکشیم، میگیم آقا این در خب اذا فرمایید این نقطه رو عرض کنم، بعد پس طبق بیان مرحوم آخوند اینطوری شد، ولی ظاهراً طبق بیان مرحوم آخوند هم ما باید یه محاسبه دیگری داشته باشیم، یعنی قید را باید عوض کنیم، نه اینکه بگیم که اینجا داخل تعارض می شود. مشهور که قائل به امتناع به امکان ترتب بود، قیدش چی بود؟ قیدش این بود که اگر اون عصیان کرده بیا این انجام بده، این تنافی را از این راه برمی داشت. درسته؟ تنافی بین دو تا از این راه برمی داشت. ما میگیم که مرحوم آخوند که قائل به ترتب نیست، یه قید دیگری باید اینجا بیاره. اون قید این است که اگر حکم دیگری هست این حکم نیست. نگد اگر مشغول حکم دیگر شدی، اگر مشغول امتصالت شدی این حکم هست، مثلا اگر اسیانش کردی در این صورت این حکم هست. نه، میگه در اون صورت حکم وجود اون حکم کلن این حکم نیست. از ریشه یکی را بردارد، مقید کند احد المتزاحمین را به عدم وجود الحکم الاخر، نه به عدم امتثال حکم آخر. پس باید قید بیاره مرحوم آخوند. یعنی اینجاها فرق کنید، یکی اهمه یکی مهمه. خب چطور ما بگیم که آقا این در اهم مهم اینا تعارض تساقط میکنن؟ البته ایشون هم در اهم مهم نمیگه قطعا. خب قطعا دلیل مهم مقید، مشهور میگه مقید به عصیان اهم، میگه اگر عصیان کرده بیره مهم رو انجام بده. ترتب همینه دیگه. مرحوم آخوند باید چی بگد؟ بگد که این مهم هست جایی که اهم نباشد. نباید بگه اگر عصیان کردی، دست کردید، بگد اگر اهم نباشه مهم هست. یعنی کلن در مواردی که اهم هست، حالا چه عصیانش بکنی، چه امتثالش بکنی، چه اون رو انجام بدی، چه انجام ندی، اصلا مهم کلن نیست اینجا. پس قید مرحوم آخوند یکی قید وسیع میشه که هر وقت اهم بود اصلا دیگه مهم نیست، حالا چه اهم را امتثال کنی چه امتثال نکنی. قید مشهور قید کمی ضیقه، تنگه، میگه نه مطلق مواردی که اهم است نمیگم مهم نیست، میگم اگر اهم را امتثال کردی مهم نیست، اما امتثال نکردی نه مهم هست. پس نحوه قید اینها باید فرق کند، نه اینکه بگیم که آقا اینا کلن با هم تعارض میکنن تساقط میکنن. مرحوم آخوند نباید یعنی طبق بیان ایشون کسانی که قائلن به امتناع ترتب، قیدشون باید اینطوری باشه که اگر اون نبود این هست، نگد اگر اون امتصال نکرد این هست. قائل به ترتب چی میگه؟ آقا میگه اگر اون امتصال نکرد این هست، نمیگه اگر اون بود این، مثلا اون نبود این هست، نمیگه اون باشد ولی امتصال نکرد این هست. ولی قائل به امتناع ترتب مثل آخوند علال قاعده باید بفرماید که مقید به عدم وجود اون حکم. دست کردی؟ خب الا اینکه این بیانی که ما عرض کردیم مقید به عدم وجود اون حکم، این در اهم و مهم فرض دارد. حالا اگه متساوی این بودن چی؟ اونجا چی بگد مرحوم آخوند؟ قائل به ترتب میگفت که اگر اون یکی را عصیان کردی این هست، و همچنین نسبت به اونم میرسید میگفت که اگر این یکی را عصیان کرده اون هست. دو تا ترتب من الجانبه این درست میکرد، قائل به ترتب در متساویه این. اما کسی که قائل به امکان ترتب نیست باید قید را در متساویه این چطور بیاره؟ میگیم اونجا دیگه ظاهرن این قیدی که در اهم و مهم گفتیم میگه نمیاد، علال قاعده اونجا باید قائل به تخییر بشه. فرمودید مثل مرحوم آخوند که قائل به امکان ترتب نیست، در چنین مواردی به جای تعارض تساقط ها باید قائل به یه نحوه تخییر بشه. جمع بین دو تا دلیل میشه همون تخییر. خب به هر حال پس بنابراین این بیانی که مرحوم آخوند اینجا پیش کشیدن و گفتن که ما اگر قائل به ترتب نباشیم و این داخل تعارض میشه، ظاهرا راه حل داره که از تعارضش خارج کنیم، یا به این که قید بزنیم به عدم وجود اون دلیل، یا یه نحوه تقیید تخییری بشه، بگه که مثلا یکی از این دوتا رو انجام بده، یکی از این دوتا حالا که در یه رتبه هستن یکی از این دوتا رو انجام بده، هر دو هم فعلیت دارن، معناش اینه یکی از این دوتا رو انجام بده. در تخییر هر بیانی دارید اینجا بیارید، نه اینکه بگیم اینا تعارض میکنن تساقط میکنن. پس طبق مبنای مرحوم آخوند که قائل به ترتب نیست و شرط قدرت را هم میدوند، پس ما راه داریم که اینجا را از تعارض یا آقا خارج کنیم. اگر اهم مهم بود مهم را مقید میکنیم امرش را به عدم وجود امر به اهم، یعنی میگیم اگر اهم کلا نبود مهم است. دقت فرمود چطور شد؟ اما اگر متساویه این بودن میگیم که اینا را باید جمع کرد، جمع میکنیم به این که مخیر است مکلفی که از اینا را امثال بکنه. باز در هر صورت اینها داخل باب تعارض نخواهند بود. خب این روشنه انشاءالله. مورد بحثمان را طبق بیان مشهور داخل تزاحم کردیم، درسته؟ با اون بیانی که گذشت، چون قید برمیداره، چون امر ترتب قید میزنه، ترتب قید میزنه، اما طبق بیان مرحوم آخوند میفرماین که داخل تعارض میشد و این را ما عرض کردیم که راه دیگری هست که این از تعارض بر طبق بیان مرحوم آخوند که قائل به ترتب نیست، یا کسانی که قائل به ترتب نیستن اینجا میتونن یه قیدی بزنن، که این خلاصه عرض در این جهت. بعد یه جمله اشاره میکنم که شما روش مطالعه فرمایید، اونم این است که تزاحم ملاکی را مرحوم آخوند مطرح کردن. تزاحم ملاکی، اینجا تزاحمی که مطرح کردیم تزاحم امتثالی بود که مرحوم آخوند برگردوندن به همون تعارض، اما تزاحم ملاکی کجاست؟ اونجا که یک فعل داشته باشیم، از یه بود ملاک وجوب را داره، از یه بود ملاک حرمت را داره. بحث ما در دو فعل بود، در اینجا دو تا فعل بود، اما یه جایی فرض فرمایید یه فعله ولی هر دو ملاک را داره. اونجا مرحوم آخوند میگن باز مثلا تعارض هست و تزاحم ملاکی هست، باید مولا ببیند کدوم ملاک اقوا هست طبق اون حکم جعل کند. بس اونجا را هم مرحوم آخوند داخل تعارض میدنن که ملاک ها با هم در نظر مولا باید مشخص بشه کدومش اقواست طبق اون حکم جعل بکنه. پس ما نحن فیه را در حقیقت از قبیل تزاحم ملاکی میدانن. در تزاحم ملاکی یک فعله، در ما نحن فیه دو تا فعلن. دقت کردید؟ اونجا قطعاً در تزاحم ملاکی قطعاً تعارض شکل میگیره، در اینجا هم با بیانی که مرحوم آخوند داشتن باز یک نوع تعارض شکل میگیره. دقت فرمودید؟ این مطلبی هست که خب در تزاحم ملاکی ما هم قبول داریم، اونجا دیگه تعارضه، اونجا مربوط میشه به خود مولا. در تزاحم ملاکی همه قبول دارن که اونجا چی میشه آقا؟ از قبیل تعارضه. دو تا دلیل آمده، یکی میگه اینا، یکی میگه یک، هر دو دلیل مربوط به یه فعلن ها. دقت کردید؟ هر دو دلیل مربوط به یه فعله، یکی میگه انجام بده این فعل، یکی انجام نده. خب اونجا تعارض پیش میاد بین این دو تا دلیل و تزاحم ملاکی بحث دارم. اینا قبول دارن که این داخل چی هست آقا؟ تعارضه. لا شک و لا ریب که این داخل تعارض هست. انما الکلام در ما نحن فیه هست که دو تا فعله هست، این رو باید داخل تعارض بدانیم یا ندانیم، که گفتیم نه این داخل تعارض نمیشود. الحمدلله رب العالمین.